ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. چهارمین نشست ده‌ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. و دیروز یک شنبه سیوم سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در تمام بحث‌های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شماری از سازمان‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تصمیم ملل متحد که نماینده زنان و جامعه مدنی افغانستان را به نشست سیوم دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. در این مورد هم صحبت مفصل داریم. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در اجلاس گفت که آنها میخواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در این گرد همایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس دوحه دعوت شده و این دعوت را به چنین یک اجلاس جهانی نشانه شناسایی بیشتر امارت اسلامی طالبان خوانده است. قرار است در دهم و یازدهم ماه جاری سرطان به میزبانی ملل متحد سیومین کنفرانس دوحه به شمول نمایندگان طالبان و 25 کشور دیگر برگزار شود. مقامات پاکستان میگویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند برد. مقامات گمرکی تورخم امروز به روزنامه دان پاکستان گفتند که انتقال هر نوع مال تجارتی از راه خلاچی کرمیجنسی ایالت خیبر پختونخوا در چند ماه گذشته متوقف شده است. در گذشته مقدار زیاد زغال از راه خلاچی به پاکستان داخل می شد. یک جنرال بلند رتبه اردوی امریکا می گوید که حمله اسرائیل به لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد که این عمل می تواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای امریکایی شود. چارلز کیو براون، لوی دریسیز و جنرال قوای هوایی امریکا دیروز یک شنبه اظهار داشت که ایران در چنین حالت از حزب الله حمایت خواهد کرد، مخصوصا اگر موجودیت حزب الله به خطر جدی روبرو باشد. مقامات اسرائیلی تهدید کردند که اگر حزب الله لبنان از طریق مذاکره از مناطق سرحدی عقب نرود، اردوی اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد. و در ادامه مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا و هند امروز بازی را آغاز کردند. هند بتنگ را سر کرد و 206 رن را برای استرالیا هدف قرار داد. اکنون استرالیا در اوور 12 125 رن ساخته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حلقه های مخالف حکومت طالبان در چهارمین اجلاس ویانا جمع شدند. یک تحلیلگر می گوید
موضوع زنها بیشتر بود و مسئله که بس شد دوحه بود.
سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در اجلاس بعدی دوحه از موضوعات اساسی می باشد. اما یک فعال حقوق زن گفت
سیمیت ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند. این یک اشتباه بزرگ آنها، این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنها.
صدر اعظم اسرائیل میگوید قوای این کشور را به سمت سرحدات لبنان سوق داده است. تحلیل تجلیل از روز بین المللی زنان در دیپلماسی.
با باید زنا در سطوح سیاسی و رهبری مشارکت داشته باشند تا جلوی معامله هایی که در سیاست در قبال حقوق زنا از طرف دولت مردا گرفته شده جلوگیری بگیرند.
همچنان مصاحبه هایی داریم در رابطه با نشست امروز ویانا.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور چهارم نشست ویانا امروز با حضور ده ها جریان و چهره های مخالف طالبان و فعالان جامعه مدنی درباره افغانستان در اتریش برگزار شد. هوشنگ سایی عضو ستاد رسانه‌ای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده درباره مسائل اساسی افغانستان بحث جریان دارد. از سوی هم برخی آگاهان سیاسی میگویند برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. سهل لیوال در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه که قرار است تا یک هفته دیگر برگزار شود، نشست چهارم ویانا به روز دوشنبه در اتریش آغاز شد. هوشنگ سایی عضو ستاد رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف طالبان، به رادیو آزادی گفت:
روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسی است که در نزدیک به 3 سال اخیر به مسائل مهم و اساسی افغانستان پرداخته است. این روند که به نمایندگی از احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان از جامعه مدنی و رسانه‌ها، در این حال نمایندگان از جبهات ضد طالبان شکل گرفته، در ذات خودش یکی از مهمترین، متنوع‌ترین و متکثرترین روندهای تاریخ افغانستان به شمار می‌رود.
محمد محقق، یکی از رهبران جهادی پیشین، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، فوزیه کوفی، عضو ولیس جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، علم ایزدیار، معاون پیشین مشران جرگه جمهوری مخلوع افغانستان و برخی دیگر چهره های سیاسی و نظامی پیشین و جریان های سیاسی هم از اشتراک کنندگان این نشست هستند. این جبهه در اعلامیه که در این باره به رادیو آزادی فرستاده افزوده است که هدف این نشست نزدیک سازی جریان های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه را برای آینده افغانستان است و در آن روی موضوعات مختلف بحث و در پایان قطعنامه هم صادر می شود. در این حال سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، میگوید برگزاری نشست ویانا می تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت:
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان رو فراموش نکنند. لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به این نشست ها احترام ندارن و با آرمان به این نشست ها نیستن.
حکومت طالبان به تازگی به برگزاری نشست واکنش رسمی نداشت، اما شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، سال قبل این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود.
بیشتر سخنرانی های امروز نشست ویانا روی همبستگی افغان ها و تامین حقوق زنان متمرکز بود. این را پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زنان، یکی از اشتراک کننده های این نشست میگوید. نشست چهارم ویانا با اشتراک چهره های سیاسی مخالف حکومت طالبان امروز در پایتخت اتریش آغاز شد. فرشته نگاه در همین مورد با خانم نجرابی گفتگوی تلفنی انجام داده و در آغاز از او در مورد نکات مهم سخنرانی های امروز نشست ویانا پرسیده است.
موضوع زنا بیشتر بود، بیشتر خواستن در مسئله زنا که مورد خشونت و سرکوب طالبا هست به سیستماتیک قرار گرفتن صحبت داشته باشن، که در صحبت خود ما از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه اپارتاید جنسیتی که سوی طالبا اعمال شده بپیوندن. و مسئله که بس شد نشست دوحه بود که بدون حضور جامعه مدنی افغانستان زنان و گروه های زده طالبان برگزار میشه.
پروانه جان، شما از نشست دوحه یاد کردین که چند روز بعد است، دو از زنا دعوت نشده. حضور زنا در نشست ویانا چیگونه بود؟
در نشست ویانا حضور زنا بود، زنا حضور داشتن و حرفایی که داشتن زنا در سخنران بودن و حرفایی که نداشتن بیان کردن و با ایک باور و پذیرفتن زنا در جریان بود و این نشست به گناه حضور زنا را پذیرفته بودن.
خب شما گفتین روی حضور زنا، حضور زنا بود و شما گفتین روی موارد مربوط به زنا بیشتر صحبت شد. چی فیصلهای صورت گرفت؟ مثلا روی کدام نکات بیشتر توافق صورت گرفت؟
خب توافق نظر شرایط افغانستان به همه معلوم دار است که ایتالت بحرانی و دشواری هستند و موردی که مقاله نمیاد کردم روش فیصله های بیشتر بود و مسئله اتحاد مردم افغانستان بود و ادامه مبارزه علیه تروریسم مخصوصا طالبان. خب بعض افرادی که اشتراک کرده بودن حرف خود داشتن، ولی مسئله زن و مسئله بود که در همه سخنرانی ها یاد شده.
در رابطه با مسئلیت از این نشست ویانا اگه صحبت کنیم، به نظرتان این نشست دهی که نماینده های از طالبا هم حضور نداشتن، طالبا اصلا اشتراک کننده های نشست به رسمیت نمیشناسن، این چقدر میتونه که مؤثر تمام شوه؟
نشست ویانا و امثال این نشست خیلی تاثیرات مهم را داره و این بیانگر عزم نیروهای ملی دموکرات به خاطر پیدا کردن رای حل به بن‌بست افغانستان و همچنان عباد پیچیده حالات بخیم افغانستان می باشه.
ای چارمی نشست ویانا است. پیش از این نشست چی تغییرات را آورده و بعد از این نشست چی تغییرات فکر میکنین این نشست آورده بتانه در وضعیت افغانستان؟
برنامه قبلی ویانا و برنامه گفنون داشتن برنامه هستن که میتونن از رای گفتگو بین افرادی که نیروی ضد طالبانی هستن صورت بگیره و زمینی گفتگو را مساید به صدات های نابین هم صحبت کنن و در نهایت شرای حل را به خاطر این بندست که جریان داره پیدا کنن.
صحبت بود با پروانه ابراهیم خیل نجدابی، فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا. نشست چهارم ویانا با اشتراک چهره های سیاسی مخالف حکومت طالبان امروز در پایتخت اتریش آغاز شد. نزدیک ساختن افکار و نظریات گروه های مختلف و ترسیم نقشه راه از اهداف این نشست خوانده شده است. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیده است که این نشست که در آستانه گرد همایی دوحه برگزار می شود چقدر اهمیت دارد؟
خوب مشکل نیست که کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا، اینا در 20 سال گذشته مهره های قدرت بودن در افغانستان و آل خود تبدیل کردن به جامعه مدنی و اگر جامعه مدنی باشن مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره، به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه در حقیقت و به حیث مهرهای قدرت دنیا به اینا علاقه نداره، به خاطر که دنیا ما میبینیم که میخواه که یک راه حل پیدا کنه برای از اینکه حکومت طالبان نرمتر بسازه و شرایط عمومی ملل متحده که مثلا تحصیل زنان اینان باشه طالبان قبول کنن، اما دنیا علاقه نداره که اینا را تشویق کنه که پس به افغانستان بدن و کشش های دیگری در افغانستان ایجاد شود. اینا در حقیقت با وجودی که حال خود میگن که ما جامعه مدنی هستیم، اما اگر پس پایشان به افغانستان برسه باز انتظار دارن که در حکومت باشن و مهره قدرت شوند. اما او قسمت تاریخ افغانستان لاله گذشته حقایق ما باید بپذیریم.
دنیا علاقمندی به جنگ در افغانستان یا اثرگیری جنگ در افغانستان شاید نداشته باشه، اما
نداره.
اما حکومت اتریش باز هم زمینه گردمایی را مساعد ساخته. حکومت
خب یک NGO است. یک NGO است که یک بودجه گرفته و این NGO ها همی کار را میکنن. حتی فکر میکنم که اگر این NGO اینا را دعوت نمیکرد همی از خواست و مصرف خودم جمع نمیشن که سر افغانستان گپ بزنن. این چون یک NGO دعوتشان کرده دو سه روز در هتل و در اول همی مجلس هم اگر ما از نزدیک ببینیم که این NGO برتان میگه که از شما ما اپوزیسیون میسازیم و شما باید اپوزیسیون شوین و در مجالس کلانتر باشین و گپا، حتی خود اینا همی دستور کار امی مجلس به دست امی کسانی که در اینجا رفتن نبوده، به دست NGO بوده.
استاد، از یک طرف مخالفین هستن که با هم با وجود تفاوت‌ها و اختلافات افکارشان و نظریاتشان گرده هم آمدن، از یک طرف دیگه وجود زمامداران در کابل هستن، طالبا، که دیده میشه که قدرت انحصار کردن و کدام راه حل دیگه برای مشارکت سیاسی را ارائه نمیکنن. یک طرف اینا هستن. چه فکر میکنین با وجود این فاصله در افکار کدام راه وسط امکان داره به میان بیایه؟
خوب، در این شکل نیست که حکومت طالبان حقوق زنان غصب کرده و شدت میکنه در حکومت داری خود، اما باید است که در خود افغانستان یک تحول رخ بده و از کسانی که در داخل افغانستان هستند که طالب نیستن در حکومت طالبان شامل شوند. اما فکر میکنم که این کسانی که فعلا در ویانا ششتن، اینا دیگه بسیار فاصله گرفتن و در 20 سال گذشته هم چانس بسیاری داشتن که کارهای خوب کنن، نتانستن. او وقت امریکا هم همراهشان همراه بود. امروز در این مجلس ویانا باز کشورهای دیگه چندار به این یک خاص علاقه نگرفتن.
سوال اخیر مییس، این نشست ویانا در آستانه نشست سوم دوحه برگزار میشه. این در حالی برگزار میشه، نشست ویانا که گفته میشه حضور زنان و جامعه مدنی شاید در نشست دوحه کم رنگ باشه. این نشست ویانا چه تاثیر روی نشست دوحه خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
این نشست تاثیر زیادی نداره، به خاطر که این نشست 4 سال است، ببخشید، از سپتامبر 2022 چهارمین اجلاس از ایناس و در آخر هر اجلاس ما یک نفهمیدیم که اینا به چی نتیجه رسیدن و امکان داره که این دفعه هم به کدام نتیجه بسیار نرسن و یک اعلامیه کوچک بتن، اما اینا یک وزن سیاسی دیگه امروز در افغانستان ندارن که حال بوده ملل متحد یا رویه را در دوحه پیش روی طالبان بشانه و ملل متحد هم میدانه که اینا مهرهای قدرت بودن، حال اظهار وجود کردن به حیث جامعه مدنی.
صحبتی بود با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد نشست چهارم ویانا.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید که هدف نشست سیوم دوحه تشویق طالبان برای هماهنگی و گفتگوی منظم در راستای منافع جهان و افغان هاست. استیون دوچارک علاوه بر این به خبرگزاری رویترز گفته است که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های نشست پیشروست. این در حال است که رئیس یوناما پیش از این گفته بود نمایندگان زنان افغانستان در نشست دوحه به تاریخ 30 جون و 1 جولای شرکت نخواهند کرد. برخی از زنان افغان میگویند که بدون عدم دیدار طالبان و نمایندگان زنان افغان نشست یاد شده نتیجه در بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست سوم دوحه و واکنش های گسترده در این مورد، اکنون استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث های مهم این نشست خواهد بود. دوجاریک روز یکشنبه 23 جون به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف از نشست دوحه تشویق طالبان به تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان ها است. افزود که نشست دوحه بخشی از یک روند است و تنها یک رویداد نیست و زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز در این روند مشارکت خواهند داشت. سخنگوی ملل متحد پس از آن این موضوع را مطرح می‌کند که روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک گفت نمایندگان زنان افغانستان در نشست آینده 30 جون و 1 جولای دوحه حضور نخواهند داشت، اما او افزود که در جلسات قبل و بعد از این نشست شرکت خواهند کرد. او همچنان گفت موضوعات مهم اجندای این نشست که پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تجارت خصوصی و بانکداری است نیز مربوط به زنان است. این تصمیم ملل متحد واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ترینا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت که این اقدام خطر مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار ملل متحد را به همراه دارد. هیدربار معاون بخش زنان و حقوق بشر اظهارات او را روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود. از سوی هم اگنس کالامار سرمنشی سازمان بین المللی توسعه هشدار داد که اگر زنان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست شرکت نکنند اعتبار نشست دوحا از بین خواهد رفت. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند اگر زنان اجازه نداشته باشند که با طالبان دیدار رو در رو داشته و بر محدودیت های وضع شده بالایشان و حل مشکلات صحبت کنند، با گفته آنها این نشست هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت. یک باشنده کابل و مادر 4 دانش آموز و 1 دانشجوی دختر که اکنون به خاطر محدودیت های طالبان از آموزش محروم شدند به شرط عدم نشر نامش به رادیو صدی گفت:
وی سرنوشت تکلیف روانی پیدا کردن، حالی دعا خیبرچی جلسه میگیرن، دواره زنان نباشد، دواره دختران نباشد، خی دواره چی است که مردم نشست میکنن میشینن ناق به نتیجه خلاص میشه، به نتیجه است دیگه، حال آخر آینده است یا چی میشه؟ بچه مردم مجبوری بر نایلاجی به زامت اولاد خود تا یک جای رسندن که باید درس بخونن، تحصیل کنن، زندگی و آینده شان جور شود.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان افغان به رادیو آزادی گفت عدم حضور زنان در این نشست به معنای خاموش کردن صدای آنها است.
ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند، این یک اشتباه بزرگ آنها، این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنهاست، در حالی که زنان برای حقوقشان مبارزه میکنند، آن هم در شرایط بسیار دشوار. خاموش کردن صدای آنها در نشست های بین المللی تلاش هایشان را در این مورد بی ارزش می کنند.
نړیوال غونډه خاموشه کول دی دوی دی حد زو بی ارزښت کول دی.
خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است طالبان هیئتشان را به هدف اشتراک در نشست دوحه که 30 جون آغاز و اول جولای پایان می یابد به قطر بفرستد. این نشست 30مین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در قطر است، اما نخستین بار است که طالبان در آن شرکت می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نیروهای نظامی اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی لبنان مستقر خواهند شد، اما او گفته که نیروهای آنها برای دفاع از مرزهای اسرائیل با لبنان اعزام میگردند. در این مورد گزارش داریم از جاوید فیضی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نبردهای شدید اردوی اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در شهر رفعه در جنوب غزه تقریبا به پایان رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل در اولین مصاحبه خود پس از آغاز جنگ با گروه حماس در اکتبر سال گذشته با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز یک شنبه 3 سرطان گفت که نیروهای نظامی به زودی برای اهداف دفاعی در مرزهای شمالی جابجا خواهند شد، و همچنان افزود که این به معنای پایان یافتن جنگ نیست، بلکه به معنای پایان مرحله شدید جنگ در رفح است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از پایان درگیری‌های سنگین آنها می توانند تعداد سرباز به شمال بفرستند و این کار را انجام خواهند داد. وی تصریح کرده است که این کار را برای اهداف عمدتاً دفاعی و همچنان برای بازگشت بیجا شدگان به سرزمین‌هایشان انجام می‌دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، ده ها هزار اسرائیلی به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان از شمال این کشور آواره شدند. آقای نتانیاهو در گفتگو با تلویزیون 14 اسرائیل گفت که با توافق که به جنگ در غزه پایان می‌دهد موافقت نخواهد کرد، بلکه آماده است تا با یک توافق جزئی موافقت کند که بتواند راه را برای رهایی گروگان‌ها هموار کند. صدر اعظم اسرائیل هدف از جنگ در نوار غزه را بازگشت گروگان‌ها و سرنگونی رژیم حماس در غزه عنوان کرده است. وی این اظهارات را در حال بیان می‌کند که مقامات آمریکایی درباره هدف اسرائیل برای نابودی کامل حماس ابراز تردید کردند، و دانیل حگاری سخنگوی اردوی اسرائیل نیز در 3 جوزا گفت که حماس نابود شدنی نیست. وی همچنان گفت که وقتی می‌گوییم حماس را نابود می‌کنیم، مانند این است که خاک در چشم مردم می‌اندازیم. سخنگوی اردوی اسرائیل توضیح داد که حماس یک ایدئولوژی است و ما نمی‌توانیم یک ایدئولوژی را حذف کنیم. صدر اعظم اسرائیل در بخش دیگر از سخنان خود در پاسخ به سوال درباره وضعیت پس از جنگ در نوار غزه گفت که اسرائیل در کوتاه مدت نقش خود را ایفا خواهد کرد و در آینده برای مدت کوتاه در غزه کنترل نظامی خواهد داشت. بنی گانس و گادی ایزنکوت، دو تن از اعضای کابینه جنگ اسرائیل، ماه گذشته پس از اینکه آقای نتانیاهو نتوانست برنامه پس از جنگ را تدوین کند، حکومت را ترک کردند. جنگ در نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته پس از حمله گسترده حماس به مناطق جنوبی اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. اردوی اسرائیل میگوید که 116 اسرائیلی به شمول 41 جسد هنوز هم در گرو گروه حماس هستند. بر اساس آمار وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، در حملات گسترده اسرائیل به غزه بیش از 37,000 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی هستند کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در 20 سال گذشته زنان افغان فرصت حضور در سطوح مختلف رهبری اداره های دولتی را داشتند، اما با حاکمیت طالبان فرصت کار از آنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی گرفته شده و بر فعالیت های اجتماعی آنان محدودیت شدید وضع شده است. حکومت طالبان یک حکومت مردانه را شکل دادند که در آن حضور زنان نه تنها در سیاست و رهبری به صفر رسیده، بلکه فرصت آموزش، کار و رشد نیز از آنها گرفته شده است. این تغییرات تأثیرات منفی بر جامعه زنان افغانستان داشته و نگرانی ها را درباره مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان افزایش داده است. این در حال است که امروز 24 جون روز جهانی زنان در دیپلماسی است و سازمان ملل تاکید می کند که حضور زنان در تصمیم گیری ها سبب می شود تصامیم همشمول، آگاهانه و متناسب با نیازمندی های مردم گرفته شود. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از 2 دهه فرصت مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان، اکنون با روی کار آمدن حکومت طالبان، نه تنها زنان افغان حق و فرصت حضور در رهبری و تصمیم گیری را ندارند، بلکه از ابتدایی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند. فعالان حقوق زن در افغانستان این وضعیت را نگران کننده می‌خوانند. نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان و مسئول جنبش آزادگان در تبعید، به رادیو آزادی میگوید که زنان نیمی از پیکر افغانستان هستند و حذف زنان از تمام بخش‌ها در افغانستان نگران کننده است.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه دیپلماسی کنار زده شده اند، بلکه با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده اند.
اومی افزاید که در وضعیت کنونی جامعه جهانی باید از حقوق زنان حمایت کند تا آنها بتوانند در تمام بخش های کشور سهم فعال داشته باشند. نظیفه حقپال، دیگر فعال حقوق زنان، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
ما به این عقیده هستیم که به خاطر آینده سیاسی افغانستان باید زنان در سطوح سیاسی و رهبری مشارکت داشته باشند تا جلوی معامله هایی که در سیاست در قبال حقوق زنان از طرف دولت مردان گرفته شده جلوگیری بگیرند.
از سوی دیگر، برخی آگاهان روابط بین الملل میگویند که حضور زنان در دیپلماسی در افغانستان نه تنها به بهبود مذاکرات و تصمیم گیری ها کمک میکند، بلکه سبب دستیابی به صلح پایدار نیز میشود.
زنان در حقیقت واقع‌گرا و عملگرا هستند و از طرف دیگر خانم ها نزاکت های گفتاری و حرکت های دیپلماسی را به بهترین وجه تمثیل کرده می توانند. از نظر تجارب عملی و میدانی در افغانستان ثابت شده است که زنان در پرتو پیشبرد وظایف در ادارات، دانشگاه ها، مکاتب، سلک دیپلماسی، موضوعات فرهنگی و حقوقی بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
این در حال است که امروز 24 جون روز جهانی زنان در دیپلماسی است. هدف از تجلیل از این روز تاکید بر اهمیت حضور زنان در دیپلماسی است. سازمان ملل متحد به مناسبت امروز اعلام کرده است که زنان قرنها در دیپلماسی شرکت داشتند، اما مشارکت آنها اغلب نادیده گرفته شده است. هر سال از این روز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجلیل می شود. شعار امسال سازمان ملل متحد برای این روز تدروس حضور زنان در دیپلماسی چند جانبه است. این سازمان در وبسایت خود نوشته است که تحقیقات نشان می‌دهد وقتی زنان در کابینه حضور دارند، قوانین و سیاست‌های مفید را برای اجتماع، مردم و سازگار با محیط زیست تصویب می‌کنند. ملل متحد می‌افزاید که حضور زنان در نهادهای قانون‌گذاری کارایی حکومت را افزایش می‌دهد، زیرا سیاست‌ها آگاهانه و همه‌شمول می‌شوند. به بیان ملل متحد، در حال حاضر در بسیاری از کشورها خشونت در مقابل حضور زنان در دیپلماسی وجود دارد که منجر به کاهش حضور زنان در این بخش ها می شوند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت آنان در نزدیک به 3 سال گذشته زنان و دختران به گونه کامل از سطوح رهبری حذف شدند. آنها از رفتن به مکاتب بالاتر از متوسط، پوهنتون ها، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، پارک های تفریحی و حتی سفر بدون محرم منع شدند. این محدودیت ها نه تنها حقوق بنیادی زنان را نقض کرده، بلکه فرصت های رشد و پیشرفت آنها را نیز به شدت